بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در خمس ارباح مکاسب بود. عرض کردیم عبارت مرحوم سید رو تقدیم کردیم. ایشون در این خمس سه دسته کردن موضوعات و فرمودن تکسبات مشمول خمس هست، حتی تکسبات از جنس اجاره بر عبادات. و اما نسبت به هدیه و وصیت، مالی که وصیت شده برای شخصی، این رو هم باز فرمودن اقوا همینه که خمس داره. اما نسبت به مواردی توقف فرمودن. از کلمه که میراث غیر محتسبه، یکی هم درآمد از نذر یا وقف خاص، ایشون توقف فرمودن. خب بحث بر سر مستند فتواهیشون بود. و یه امر چهارمی هم که فرمودن در بعض موارد هم بعضی از فواید مطلق خمس نداره، مثل میراث محتسب و همچنین مهر و عوض خول، که حالا اینو باید ببینیم چرا. از کلمه نسبت به درآمد از تکسبات محل بحث نیست و مسلم و قدر متیقن از روایات امر متسالم بین فقها هم هست. نسبت به هدیه و عرض کنم مال مصابه، نسبت به اونم عرض کردیم مقتضای اطلاق ادله عرض کنم این باب همین هست، چون موضوعش فی کل معافاد الناس هست و معافاد الناس به اینها صدق میکنه حتما، چون در موضوع فایده تکسب و طلب و رنج و اینها شرط نیست، بلکه فایده است که به دست انسان بیاد. اما اینکه چرا مثل عرض کنم حاصل نذر و یا مثلا وقف خاص رو خارج کردن و این رو چرا خارج کردن، اینا بعضی هم اشکال کردن بهشون که تفاوتی نداره با اون دو صنف. ممکن است مثلا یه نکتهی باشه با اون است که عرض کردیم استظهار بشه که ادلهی که در باب این خمس فواید هست موضوعش ما افادن ناس افاده وقتی است که یه درآمد قصدی باشه، حالا درآمدی که من حیث بدون اختیار انسان و بدون قصد انسان به دست میاد، این درآمد برش صدق نمیکنه فایده. ممکنه از این باب بوده که احتیاط کردن چون نتونستن احراز بکنن اطلاق ادله رو نسبت به اون درآمد و فایده‌ای که غیر اختیاری است. لذا مراد ایشون هم از وصیت خاص همون جایی است که عرض کنم وصیت تملیکی میخوام وقف خاص، وقف تملیکی باشه، به معنی این که اینجور نیست که ثروتی رو در اختیار طرف میذارن بعد تجارت کنه باشه یا بعد زمینی است بعد رو کشاورزی بکنه، بلکه درآمد حاصله رو وقف کردن. مثل اینکه باقی است درآمدش رو وقف میکنن بر شخصی به نحو وقف خاص که داخل در ملکش میشه بدون اختیار. ممکنه مقصود این بوده که لذا خارج کردن. نظر هم همینطور است، چون نظر دو جوره دیگه. یه بار کسی نظر میکند، نظر فعل میکنه، نظر میکند که اگر خدای متعال این حاجت رو بده این مال رو به فلانی ببخشم. این در واقع یه نوع هدیه است، منتها هدیه است که واجب است بر این شخص که از باب وفای نظر خودش، حالا تعبیر هدیه هم ممکنه دقیق نباشه، شبیه هدیه میشه، بر او واجب است که این مالو تملیک کنه به غیر به خاطر اینکه نذر کرده و از باب وفای به نذر. ولی نسبت به اون کسی که تملک میکنه شبیه هدیه است دیگه، یه درآمدی است که او وقتی اعطا میکنه میتونه قبول نکنه دیگه، کاملا مثل هدیه میمونه. درسته عقد نیست ایجاب و قبول به اون معنا، ولی میتواند این مالی رو که برای اون نذر کردن قبول نکنه و نپذیره. اگر پذیرفت مالک میشه، بنابراین بعد خمسش رو هم بده. ولی مقصود این نظر نیست، لابد نظر نتیجه مقصودشونه، که نظر نتیجه به این نحو است که نظر میکند که اگر فلان حاجت من داده شده این خونه من ملک فلانی باشد. بنابراین فهمیدین که اگر کسی گفت این نظر احتیاج به قبول نداره دیگه، به این جنس نظر رو هم قبول کنیم، بگیم نظر نتیجه هم واقع میشه دیگه، احتیاج به تملیک نداره. اگر کسی نظر کرد لله علیه که اگر مثلا فلان حاجت من برآورده شد این ملک داخل در ملک فلانی بشه، این خونه ملک فلانی باشه، اگر کسی گفت این نوع وقف، این نوع عرض کنم نظرم صحیحه و احتیاج به قبول هم نداره، و حتی اگر کسی گفت ردم نمیشه بکنی، ردم بکنی فایده نداره، اگر کسی نظر کرد به این کیفیت داخل در ملک شخص میشه، نه احتیاج به قبول داره نه قابل رده، این متفاوت میشه با مثل عرض کنم وقف خاص و امثال اینها. عذر میخوام با وصیت و هبه متفاوت میشه. و الا تفاوتی با وصیت و هبه نمی کنه. لذا وجهی برای تفکیکش نیست. تبار ناظر به این نوع نظرن و ناظر به اون وقف خاصی هستن که حاصل و درآمد وقف میشه. و در این دو مورد گویا مثلا یه نوع درآمد غیر اختیاری است. و شاید نکته این که این رو احتیاط فرمودن این است که براشون واضح نبوده که کلا ما افادن ناس مثلا شامل اینجور فایده ها و درآمدهای غیر اختیاری هم که درش هیچ ایجاب و قبولی نیست، هیچ حتی انشایی نیست، شامل این موارد هم بشه. احتمالا مثلا این فارغ بوده در ذهن مبارکشون. اما نسبت به میراث غیر محتسب که ایشون هم یه تعریفی کردن هم و هم حکم کردن که میراث محتسب هم احوت اینه میراث غیر محتسب خمسش داده بشه، این رو هم اجمالا بحث کردیم که حالا نکته فرمایش ایشون چیه. اگر ایشون فتوا میدادن خیلی واضح بود که لابد مستندشون همون روایت علی ابن محزیار بود دیگه، که در صحیح علی ابن محزیار میراث غیر محتسب فرمودن داخل در بس کنم عنوان غنیمت هست و خمس داره. لذا ممکنه کسی بگه اصلا خمسش ازش معونه هم کسر نمیشه، به خاطر اینکه داخل در عنوان فریضه است، حضرتون آیه رو دارن توضیح میدن و از اون معونه هم کسر نمیشه. این حالا مبنا دیه. بنابراین اگر اینجوری فتوا داده بودن خب خیال آدم راحت بود، معلوم بود که به اون روایت استناد کردن. اما با فرض اینکه فتوا ندادن و احتیاط کردن و ملحق فرمودن بهش مثلا به او عرض کنم وقف خاص و نظر رو، خیلی روشن نیست دیگه حالا چرا اینجوریشون نظر دادن و توقف فرمودن. مقتضای صحیح علی ابن محزیار این است که فتوا بدن دیگه، میراث غیر محتسب خمس داره، روایت صحیح هم هست، جای مناقشه در دلالت هم نداره، مگر اینکه مثلا از باب همین نکته‌ای که از ابن ادریس نقل شده که در میراث خمس نیست و اگر خمس هم بود این امر مبتلا به حتما حکمش واضح میشد، هیچ فقیه فتوا نداده، نه نسبت به محتسب نه غیر محتسب قدما فتوا ندادن، لذا مثلا ممکن است همین بابشون احتیاط کردن اینجا هم با فرض اینکه منصوص بوده، اما چون خلاف متسالمه که انه فقهایی گرفتن فتوا ندادن، مثلا ممکنه نکتهش این باشه. و الا مثلا به لحاظ مضمون صحیح علی ابن محزیار قاعدتا باید فتوا میدادن اینجا. خب اما نسبت به عرض کنم بله توی به فتوا دادن، خب حالا نسبت به کلام چی؟ نه نسبت قرزم کلام ایشون نیست، متصالم بودنه که انهو اگر مستند فقط کلام عرض کنم هلیده، حالا همین میخوام بگم ممکنه بگید کلامات قدما در هبه و هدیه ممکنه متفاوت باشه با میراث، درسته در کلام ابن ادریس یکسان هست، لذا این اشکال رو به مثل برمای خویی هم کردن که شما که به استناد کلام ابن ادریس مثلا میگید که خمس در میراث عرض کنم نیست و این متسالمه بین فقها هاست، این در کلام ایشون در هبه و هدیه هم هست، عنایت فرمودین، ولی ممکنه کسی تفکیک کنه بگه به لحاظ روایت ما فتوای قطعی میدیم که عرض کنم خدمتون هدیه خمس داره، چرا؟ به خاطر اینکه معافادن ناس شاملش میشه. اما نسبت به میراث غیر محتسب ابتداءن باشه ممکنه بگن نه میراث اصلا داخل در فایده اختیاری نیست، فایده غیر اختیاری است، لازم اصلا باید احتیاط کرد، ولی به لحاظ اینکه از خمس نداره، ملحق است به میراث محتسب، همینطوری که میراث محتسب و فتوا میدن اونجا هم فتوا باید بدن. چرا؟ چون لابد میخوان بگن ادله خمس شاملش نمیشه دیگه، لذا در میراث محتسب فتوا میدن، خواهم بگن شامل نمیشه. خب فقط میمونه صحیح علی ابن محزیار، او رو به لحاظ او فتوا دادن، اونم فتوا ندادن احتیاط کردن، چرا؟ به خاطر اینکه اون طرفش هم که انهوی احتیاطیست دیگه، یه امر متسالمی بوده به نظر ایشون. اما اگر بخوام مبنای تسالم رو فقط کلام عرض کنم هلی بگیریم، در سرایر ابن ادریس بگیریم، این البته اشکال داره دیگه، به خاطر ایشون کلامش هم را شامل عرض کنم میراث میشه، هم شامل هدیه و هبه و اینها میشه. ایشون گفته در هبه و هدیه و میراث غیر ابوالصلاح هیچ کی فتوا نداده، بنابراین یه امر عرض کنم خلاف عرض کنم واقعی است و واضحه که خلاف واقعه. حالا این بیان ایشونه. علی‌ای‌حال ببینید این نکته ای که ایشون دارن در این که احتیاط واجب کردن در میراث غیر محتسب و در واقع توقف فرمودن در حکم. عرض کردم اون که من تأمل کردم، تتبعم کردم، غیر این خیلی دلیلی پیدا نمیشه که ایشون شمول ادله خمس ارباح مکاسب رو نسبت به او عرض کنم درش که انه مطمئنن که شامل نیست، لذا در میراث غیر محتسب فتوا میدن در میراث محتسب. اما اینجا رو یه صحیحه ایست، این صحیحه به دلالتش خواستن اخذ بکنن، خب بعد فتوا میدادن علال قاعده. شاید مانع فتواشون همون تسالم بوده مثلا، محتمله دیگه. و اما غیر اینم من خیلی توجیه براش پیدا نکردم. اما در میراث محتسب وقت ایشون حالا نسبت به این دو موردی که عرض شد که وقف خاص و نذر باشه، بر فرض که ما در وقف خاص و نذر بگیم اگر کسی رو نذر نتیجه کنه قبول نمیخواد، وقف خاصم داخل در ملک شخص میشه غیر اختیارن، ولی باز خلاف مقتضای قاعده است که چون ادله خمس در مقام شامل این جور فواید هم میشه، کل ما افادن ناس مطلق درآمدها رو میگیره دیگه، اما از این که قصدی باشه یا غیر قصدی، لذا شامل میراث هم میشه ابتداعا. عنایت فرمودین. پس این فتوایی که ایشون دادن ممکنه نکتهش همین توقفی که کردن در مثل وقف خاص یا مثلا نذر، ممکنه نکتهش همین باشه که از کنم شمول ادله براشون خیلی واضح نبوده لذا احتیاط کردن. نه، چون در اینجا احتمال میدادن شامل بشه. حالا همین دیگه، ببینیم میراث رو چجوری درستش میکنیم عرض میکنم الان. ببینید، پس بنابراین در مورد اینا ابتدا آدم میتونه بگه ایشون میراث رو کنار بگذارید، آدم میتونه بگه ایشون دیده که ادله کس کل ما افادن ناس شمولش نسبت به مثل وقف خاص که درش حتی قبول لازم نیست، کاملا یه درآمد غیر اختیاری است، یه درآمدی بر انسان حاصل میشه بدون اینکه انسان قصد کرده باشه اصلا، ممکنه تردید در شمولش کردن لذا احتیاط کردن. اگر این باشه اون وقت بعد بفرمایید نسبت به میراث هم باید احتیاط کنن، چرا اونجا فتوا دادن؟ حالا باید بحث بکنیم که چرا ایشون در میراث محتسب فتوا میدن با فرض اینکه مثلا نسبت به وصیت، نسبت به وقف خاص توقف میکنن حکم نمیدن، اینجا چرا فتوا میدن؟ نکته فتوای در وقف در میراث چند چیز گفتن که دیروز اشاره کردیم دیگه، حالا تکرارش نکنم خیلی. یکیش همینه که ادله خمس شامل این مورد نمیشه. چرا؟ چون اینا افاده نیست اصلا، فایده در جاییست که قصد در کار باشه، اگر درآمدی غیر قصدی شد بهش نمیگن فایده. اگر این باشه که این قابل دفاع نیست، عنایت فرمودین، به خاطر اینکه فایده جزء به اصطلاح اعظم فواید، فایده مسلم، درآمدهای فراوانی هم از این طریق حاصل میشه، نکته ای نداره بگیم این فایده، اگر کسی مثلا یک میراث بزرگی به ورثه بگیم فایده نبرده، این فایده به رسق نمیکنه، افادن ناس نیست. این اگه این باشه که خیلی قابل دفاع نیست. اما اگر بعضی فرمودن از باب انصرافه، انصراف هم باز نکته ای نداره که ما بگیم میراث منصرف و انه این ادله است، کل ما افادن ناس مثلا شامل میراث نمیشه، لذا از باب انصراف، از باب عرض کنم اخذ قید قصدی بودن و اختیاری بودن در مفهوم فایده، از این باب ها نمیشه درستش کرد. عمده اینه ببینیم از باب تسالم میشه درست کنی یا نه، که بگیم یه امر مسلم و متسالمی بوده. این امر مسلم و متسالم یعنی به تعبیری قدما هیچ کدوم فتوا ندادن به خمس در میراث، تصریح ندارن که میراث خمس داره، در حالی که این امر به این واضحی مبتلا به اگر یه امری بود که معتقد بودن به اینکه خمس داره باید تصریح میکردن. بنابراین این که قدما تصریح نکردن، ولی اینکه مطلقاتی دارن مثلا فرمودن فایده، موضوع خمس مثلا فایده است، ولی تصریح نکردن هیچ کدومشون الا به صلاح مثلا، درسته؟ این شاهد بر اینه که معتقد بودن به اینکه خمس در عرض کنم میراث نیست. اینو از اون طرفش هم ادعا شده، گفتن یه همچین مسئله مهم مبتلا بهی که در لسان فقها و قدما هم به خصوص قدماست یک تعابیری است که اطلاقش شامل میراث میشه، اگر معتقد بودن که میراث خمس نداره و تصریح میکردن. هیچ کس تصریح هم نکرده که میراث خمس ندارد. لذا اینجوری استدلال کردن تمام نیست. به خصوص اگر بخواد کسی به کلام ابن ادریس تمسک کنه که این کلام نقض هم داره. نقطه مقابلش مرحوم شهید عرض کنم. مرحوم محقق در عباراتشون هست استفاده میشه که قدما غالب خمس بودن در این موضوعات. به خصوص کردم کلام ابن ادریس هدیه و میراث رو کنار هم ذکر کرده. اجازه بدید من کلام ابن ادریس رو بخونم که اون نقلی که از ابن ادریس هست ببینید. ایشون در سرایر این تعبیرشون اینه: ذکر بعض الاصحاب ان المیراث وله هدیه وله هبه فیه الخمس. این سه چیز رو بعض اصحاب گفتن درش خمس است. ذکر ذلک ابو الصلاح الحلبی فی کتاب الکافی الذی صنفه. بعض اصحابم یعنی ابو الصلاح حلبی. ولم یذکره احد من اصحابنا الا المشار الیه ولو کان صحیحا لنقل امثاله متواترا. اگر واقعا خمس در هدیه و میراث صحیح بود باید به نحو تواتر نقل بشه. این مسئله مبتلا به فقها بعد نقلش میکردن. از این که نقل نکردن ایشون میگن که نه این صحیح نیست قطعا به حد تواتر. بعضی فرمودن که خب اون طرفش هم هست، اگر واقعا این مسئله مبتلا به خمس در میراث نبود یه فقیه بعد میفهمود که خمس ندارد. اینم که نفهمودن خمس ندارد نقطه مقابلشه. لذا نمیشه به این که ذکر نکردن ما تمسک کنیم بگیم که پس یه امر متسالم بوده که میراث خمس نداره. به خصوص که عرض کردن ایشون هدیه و هبه هم بهش اضافه میکنه که اندام میخواد بگه چون نقل متواتر نشده پس مسلم قدما غالب خمس در هبه هدیه و میراث نبودن. وقت لذا به مرحوم آقای خویی اشکال کردن که شما اگه مستندتون این هست خب در هبه و هدیه چرا فتوا میدید؟ قناعت میفرمایید؟ علی ای حال یا باید بگید که روایت دلالت نداره، روایتی که دلالت میکنه بر خمس در عرض کنم فواید، نه نشد. خب نه اون که اصلا موضوع میراث نیست، اون که موضوع میراث نیست که اگرم میخواستم بگن نه خیلی ها موضوع مطلق فایده رو گفتن قدما. این عبارات روایات آوردن دیگه، بعضی مصادیق رو فرمودن بعضی هم این عبارات عامه رو آوردن. این نیست که عباراتی که عبارات قدما مختص بشه به ارباب مکاسب. این یک. و اما این که نگفتن اون ورش هم این اشکال هست که خب چرا یه نفرم نگفته مطلق میراث خمس نداره. نه اصلا از باب اینه که اصلا اون از باب میراث نیست، از باب مختلطه بالحرام. خب مال خمس فرد به این مسئله بعدیه، ربطی به این نداره. نه این که اون طرف هم بیان نکرد، نگفتن که مطلق میراث خمس نداره. این که فهمودم میگفتن میراث خمس نداره ولی مطلق میراث ندارد. این که یک کلمه میگفتن دیگه یه فقیه همون طرف. این اگر اینجور استظهارا بخوایم کنیم اون طرفش هم اشکال وارده دیگه. مسئله مبتلا به الان ببینید فقها فتوا میدن یا میگن میراث خمس داره یا نداره، درست؟ متقدمین نفرمودن خمس داره، نفرمودن خمس نداره. از این که نفرمودن خمس داره بگیم پس متسالم بوده که خمس ندارد. یه کسی هم میگه این مسئله به این واضحی اگر خمس نداشته، کسی هم میگه خمس ندارد دیگه. اگه تو ذهنشون بود که خمس ندارد هم یه کسی میفرمود. بله از اون جداست، به خاطر اینکه اون از کسی هم دیدنم قائل نباشه بعد اونو بگه. اون یه موضوع جداست. میخوام نه این ربطی به اون نداره. بله بله چون اصلا اون جداست. میراث مختلط از یه باب دیگه خمس داره. بله کسی قائل به خمس در میراث هم نباشه چه اشکال داره؟ اون از باب دیگه مثل کسی که میراثی بهش رسیده که یقین داره متعلق خمسه و از صاحب این مال قبلا خمس نداده، این ربطی به خمس میراث نداره که. اگه کسی گفت این خمس داره، ربطی به خمس میراث داره. یه فرق بعضی از قدما همینطوره یه عناوین، ولی بعضی جاشون هم مطلق الفائده را آوردن دیگه و فواید. این عبارات روایت آوردن دیگه. نه نه، ممکن اون از باب مصداق بوده، ولی همون روایات و مصادیقش آوردن، بقیه رو ذکر نکردن. خب چرا نگفته با اینکه نه از کجا میشه بیست قائل نبود؟ چون در مقام حصر بوده، در مقام حصر بوده غیر. اینه مخواد بگرد میشه بهشون نسبت بدید که واقعا ما بقی ندارد؟ میشه بگی واقعا ندارد ما بقی؟ من ممکنه میگم به خصوص قدما که خیلی وقتا مقید بودن، این عبارات روایاتو می آوردن، بعضی این عبارات آوردن، بعضی این عبارات. تازه اگر بگید این نمیشه بگید همه قدما اینجور بودن، چه قدما دو جور نقل کردن. بگید بفرمایید اونهایی که مصادیق تکسب آوردن، پیداست روایات فواید رو تعبیر به تکسب میکردن، حد اکثر ایده بیشتر از این نیست. غیر مکاسب وقت چرا فقط میراث رو خارج میکنید؟ بعد بگید هدیه هم بسن. این خیلی واضح نیست که آدم به این مثلا بیان حلب مرحوم ابن ادریس یا نه حتی به تتبع در کلمات استناد کنه، میگه چون قدما میراث رو ذکر نکردن پس قائل به خمس در میراث نبودن. بله ممکنه کسی بگه قدما اونایشون که مصادیق رو ذکر میکنن، به ویژه مصادیق تکسب، و لابد روایت باب فواید حمل میکردن از تکسب، این محتمله. نصوص خاصه عرض کردم که محتمل است آدم بگه که قدما، محتمل است بگید قدما قائل به تکسب بودن دیگه، جایزه هم که میگفتن از باب همینطور که میفهمید نص خاصه، ولی در باب میراث ما هیچ دلیل خاصی نداریم که خمس دارد الا میراث غیر محتسب. درست؟ از این باب بوده که مثلا قدما ذکر نکردن، ولی اینکه در خصوص میراث ما بگیم قائل به خمس نبودن لذا ذکر نکردن، این تمام نیست. اون آقایونی که از قدما عنوان عام مثل مطلق الفواید رو گفتن شامل میراث هم میشه دیگه. و بگیم اونا هم قائل به میراث نبودن و الا تصریح میکردن. خب ممکنه کسی بگه قائل به عدمش نبودن و الا تصریح میکردن. این استدلالا تمام نیست. کسی بگه انصراف داره ادله، ادله شامل فواید غیر اختیاری نمیشود، این از کردم خلاف ظاهره. ممکنه کسی ادعا کنه و ادله شامل فواید غیر اختیاری میشه اما انصراف از میراث داره، این انصراف هم بلا دلیله، یه همچین فایده مهمه چرا منصرف باشه ازش؟ متسالم بوده، اینم خیلی قابل اثبات نیست. بگیم متسالم بوده میراث خمس نداره. لذا اگه واقعا کسی تونست یه احراز تسالم قدمایی کنه در اینکه میراث ارث نداره، میراث خمس نداره، این تمامه. و الا مقتضای عمومات ادله باب اینه که میراث هم خمس داره، وقف خواستم خمس داره، نظرم همش. چرا؟ چون فواید دیگه، دار از فواید خارج کردن دلیل میخواد. اینا تا اینجا کافی نیست، این بیاناتی که فرمودن. میگم در خیلی چیزایی هم که اصلا نیست، مثل همینه که شمردم، همین نیست که آقایون میگن وقف خواست، نظر، وصیت، اینا نیست تو روایات، در حالی که یه امر رایجی هم بوده. وقف یه امر شایعی بوده دیگه. درآمد از وقف عام، هیچ روایتی نگفته اگر درآمد از وقف عام داشتی خمس بده، پس بگیم خمس نداره. فرمودن فواید خمس داره، نمیکشه دیگه، فواید خمس داره که هم میراث. این دلیل نمیشه که ذکر نکردن. این در خیلی از ابواب روایات هست، آدم بخواد به این که یه مصداق واضحه ذکر نشده او رو از اطلاق خارج کنه، خیلی از روایات بعد شما اطلاقش ازش رفعیت کنید. این یه قاعده نیست که ما بگیم چون یه مصداق واضح و ذکر نکردن مطلق شامل او نمیشه. این قرینه است برای این که مطلق مراد از مطلق مقیده. این که تمام پس نه تسالم است، نه انصراف است، نه عدم ظهور ادله است، اجمال نداره که کل ما افادن نه چرا شامل میراث نشه، چرا شامل وقف خاص نشه، چرا شامل وقف عام نشه، چرا شامل درآمد از نزد نشه. نظر بهشون اشکال هم کردن، گفتن مثلا شما در مورد هدیه و اینا وقتی میگید بعد در مورد عرض کنم وقف خاص و اینا هم بگید، الا اینکه عرض کردم کسی همینو بگه، بگیشون گفتن اصلا نه، بفرمان که در موضوع فایده ما احتمال میدیم که اختیار و قصد دخیله، همینقدر که احتمال میدیم، برام ظاهر نیست، احتیاط بکن. عرض کردم اون احتیاط هم جا داره ولی فتوا میشه داد دیگه. مقتضای مطلقات همینه که مطلق درآمد
ام از وقف خاص، نذر، وقف عامی که قبول کرده، هدیه، تکسبات، میراث، خمس داره، برای خروجش دلیل میخوایم. دلیلی پیدا نشد. مگر ایشون بخوان به مفهوم اون روایت تمسک کنن. صحیح علی ابن مهذیار که اونم جواب دادیم. عرض کردیم جوابی که داده شده که دو سه تا جواب دیگه. یکی این که اون مفهوم عرض کنم ازش استفاده نمیشه که حتی بعد المعونه هم خمس ندارن. و ثانیاً مثلا ممکنه اون از باب خمس فریضه باشه. اونم به اصطلاح درآمدهای غیر مترقبه که خمس فریضه هستن، میراث محتسب رو نمیگیره. تخصصاً خارجه، نه تخصیصاً. لذا مفهوم نداره اونجا. اینکه میراث غیر محتسب گفته شده چون درآمد غیر مترقبه. و غنایم و فواید در آیه شامل درآمدهای مترقبه و متعارف نمیشه دیگه. ممکن اصلا از این باب بوده. علی حال به اون روایت هم نمیشه به مفهومش تمسک کرد که بگیم میراث خمس ندارد. لذا ما باشیم و ابتداعا مقتضای مطلقات خمس در میراثه، این ادله هم هیچکدوم کفایت نمیکنه. اگر کسی یه تسالم مقدمایی احراز کرد، بله تسالم مقدمایی موجب میشه که آدم رفعیت کنه از اطلاق، مانع اخذ به اطلاق میشه. میمونه دو مورد دیگه ای که ایشون فرمودن خمس نداره، یکی مهره، یکی عوض خلعه. این چرا خمس نداره؟ تلاش کردن توجیه کنن، بگن این اصلا درآمد برای صدق نمی کنه، فایده برای صدق نمی کنه، چون در واقع اینو معاوضه است. شما اگر یه ملکیو دادید در مقابلش ملک دیگری گرفتید، هیچ سود اضافه ای هم نداشت، این درآمد نیست. تلاش کردن اینجوری بگن، توجیهش کنن. مثلا کسی که عوض عرش میگیره، به نظر فرمودید ای بی به جنسش وارد شده، عوضشو میگیره، بیشترم نمیگیره، این درآمده؟ این ربح نیست. سعی کردن اینجوری معنا کنن، بگن اصلا مهر و عرض کنم عوض خول اینا درآمد نیستن. چرا؟ چون شیئی داده که مالیت داشته، در مقابلش مالی گرفته، اضافه بر او هم نیست. اگر کسی یه مالی داشت عوضش کرد با یک مال دیگری بدون اینکه سود ببره، اضافه مثلا قیمت داشته باشه، این که ربح برای صدق نمی کنه. که کسی مثلا معیوب کرده جنس کسی رو، به اندازه خسارتی که زده پول میگیره، به این که نمیگن ربح، درآمد نمیگن. مالی داده در مقابلش مالی گرفته، عوض یک مالی رو گرفته. اینجا هم همینطوره، خواستن بگن در مهر در واقع عوضه، زن اختیاراتی داره، حقوق مسلطه بر خودش، این اختیار از در عرف مالیت داره، اینو میده در مقابلش عوضی میگیره. البته این بعضی خواستم بگن و الا معلوم نیستم مهر به عنوان عوضه در مقابل این امر باشه. حالا اگر فرض کنید اینو معاوضه ایسی امری که مالیت داره میده، این اصلا درآمد برای صدق نمی کنه. کما که نقطه مقابلش عوض خلعه، یه اختیاری داره زوج، اون اختیار خودشو که مالیت داره سلب میکنه، در مقابلش مالی میگیره، مقابله داره میکنه، این معاوضه است، این درآمد و فایده برای صدق نمیکنه. اگر این باشه یه نقضی کردن، اون نقضم بلا جوابه. و اون نقضم اینه که اگر شما میگید مهر خمس نداره، به خاطر اینکه مهر فایده برای صدق نمیکنه. چرا فایده برای صدق نمیکنه؟ چون معاوضه است، امری که مالیت داده در مقابلش مالی امر دیگری گرفته. و اما نقضی که شده دست شما در نکنه. نقضش اینه که شما در باب اجاره هم باید همین حرف رو بزنید. کسی که خانه خودش رو اجاره میده، مالک منفعتی است، اینو میده در مقابلش پول میگیره، سودی نکرده که، معاوضه است. کسی که اجیر میشه یه کاری انجام بده برای دیگری، در واقع مالک عمل خودش، عمل خودش رو تملیک میکنه، در مقابلش پول میگیره. چطور در اونجا میگید خمس داره؟ اینا فهمیدید اونجا هم واقعا فایده نیست یا فایده است و خمس داره؟ یعنی باید بگید در باب اجارات، چه اجاره عمل، چه اجاره منافع عین، اینا هم در واقع سودی در کار نیست عملش، مگر اینکه یک کسی عملش یه قیمت متعارفی داره، این عملو بده یه قیمت بیشتری بگیره، استثناء اون مازادش میشه سود. این خونه مثلا منافعش قیمتی داره، بیش از او اجاره بده، ممکنه بگید این فایده است. اگر این استدلالو میکنید که مهر چرا خمس نداره، چون معاوضه است، اگر این رو کسی بگه، خب بعد به در باب اجاره هم بگه، در باب اجاره عمل هم بگه، اجاره منافع هم بگه. لذا خواستن بگن نه، بین این دوتا تفاوته، مهر علت این که خمس نداره یا عوض خول علت این که خمس نداره، چون یه معاوضه است، امری رو که مالیتی داره میده، مقابل او یه چیزی میگیره، این که ربح صدق نمیکنه، فایده صدق نمیکنه، تخصصا خارج از ادله فوائده. فرمودین وقت این نقض هم خواستن جواب بدن، ملاحظه کنید دو تا جواب دادن، هیچ کنون از جواب تمام نیست. حالا ممکنه کسی اونجا بگه واقعا اگر معامله معاوضه باشه اونجا بیش از قیمت متعارف باشه صدق میکنه. اینم یه در واقع نقض جزئیه که اگر از باب معاوضه بودنه، کی میگه مطلق معاوضه مثلا ربح برای صدق نمیکنه؟ کسی هم که تجارت میکنه یه مالی رو میده، یه مالی در مقابلش میگیره دیگه، متأ یه چیزی بیش از اون سرمایه اولیه خودش میگیره، به اون سرمایه ربح صدق میکنه. در معاوضات دیگه هم ممکنه همچین اتفاقی بیفته، کسی عملش یه قیمتی داره یه قیمت بالاتری میده. علی‌حال عنایت بکنید، نقضی که شده نقض واردی است که کی میگه در مطلق معاوضه که آدم شیئی رو میده که قیمت داره در مقابلش چیزی میگیره این ربح برش صدق نمیکنه؟ چرا در مورد اجاره شما اینو نمیگید؟ خواستن تفکیک کن، الان این تفکیک رو ببینید این جواب رو میپذیرید یا نه. ان شاء الله عرض میکنم. و هم محل بحث، اون صغرویان فعلا بحث نکنیم که اصلا معاوضه است یا نه. خب بسم الله الرحمن الرحیم.